ساعت 14 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. طی حملات شورشیان سوری به شهر حلب تعدادی از غیر نظامیان کشته شدند. دفتر اتحادیه اروپا در تهران بازگشایی می شود. انتخابات ریاست جمهوری بلغارستان آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گزارش گروه سوری ناظر بر حقوق بشر، در جریان حملات شورشیان سوری به مناطقی از حلب که در کنترل نیروهای دولتی و متحدان بشار اسد است، دست کم 74 غیر نظامی از جمله 24 کودک کشته شدند. مخالفان مسلح بشار اسد از دو روز پیش بر شدت حملات خود به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در حلب افزودند. شورشیان از جمله شاخه القاعده و گروه‌های سلفی قصد دارند به محاصره این شهر شمالی سوریه خاتمه دهند. سازمان ملل پیش از این حملات گسترده موشکی و خمپاره‌ای شورشیان در حلب علیه غیر نظامیان را شدیداً محکوم کرده بود. معاون وزیر امور خارجه ایران از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران اطلاع داد. به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی ضمن اعلام این مطلب افزود، اتحادیه اروپا در حال حاضر دو دیپلمات در سفارت هلند در تهران دارد. این مقام ارشد وزارت امور خارجه زمان دقیق بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا را اعلام نکرد، ولی ابراز امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده این کار صورت گیرد. پیش از این و در پی انتشار گزارش‌ها درباره تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در عکس‌العملی شدید گفته بود که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد به گفته او خانه فساد اتحادیه اروپا تأسیس شود. محمد جواد لاریجانی ششم آبان در حاشیه پنجمین نشست مشترک پلیس بین الملل با قضات و کارشناسان قضایی اضافه کرده بود آن دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست، ولی آنها عنوان کردند که به دنبال تأسیس دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و NGO‌های داخل ایران ارتباط نزدیک بگیرند. اتحادیه اروپا در 140 کشور دارای سفارت و دفتر نمایندگی است. رای دهندگان در بلغارستان امروز برای انتخاب رئیس جمهوری جدید به پایه صندوق‌های رای رفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها، هیچ یک از 21 نامزد انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب 50% آرای لازم نخواهد شد، که در این صورت دور بندی انتخابات در 23 آبان 13 نوامبر برگزار می شود. با این حال گفته می شود سسکا تاچوا رئیس فعلی پارلمان از بخت بیشتری برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری برخوردار است. نتیجه انتخابات دو روز دیگر 18 آبان اعلام می شود. دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات کارزار انتخاباتی خود را با شدت بیشتری دنبال می کنند. بر پایه برایند نظرسنجی ها در ایالات مختلف آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به کمتر از 2% رسیده و دو نامزد اصلی همچنان به طور تنگاتنگ و دوشادوش یکدیگر طبق نظرسنجی ها پیش می روند. ساعت 14:04 ایران، در اینجا برنامه دیگر از مجموعه‌ای به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. We'll be right back.
حقوق بشر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا هیچ جایی داشته، مدافعین حقوق بشر درباره دو نامزد انتخابات امسال در آمریکا چه فکر می‌کنند؟ مهتاب وحیدی راد در این برنامه ویژه به سوالاتی از این دست پاسخ می‌دهد.
منصور برجی از مدافعان حقوق اقلیت‌های مذهبی و سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن تفاوت چندانی بین مواضع حقوق بشری این دو نامزد نمی‌بیند.
در مورد تعهد دولت‌های دموکرات آمریکا بعد از آقای جیمی کارتر، شاید اون دغدغه کافی رو برای حقوق بشر زیاد شاهد نبودیم. در صحبت‌های خانم کلینتون هم در طول مناظرات انتخاباتیشون اثر زیادی از توجهشون به این حوزه نمی‌بینید، ولی در مورد آقای ترامپ خب قضیه فرق می‌کنه. ایشون متأسفانه خیلی از ارزش‌ها و جهت‌گیری‌هاشون با اون چیزی که مطمئنا خیلی از فعالان حقوق بشر بهش تأکید دارن، ایشون توجهشون و تعلق خاطرشون به اون وجه کلن زیر سوال هست. برای همین بین هر دو تا گزینه هیچ گزینه مناسبی شاید برای کسانی که دغدغه حقوق بشری دارن نمیبینیم.
آمریکا از سالها پیش، چه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما از حزب دموکرات و چه پیش از آن در دوران ریاست جمهوری جورج بوش از حزب جمهوری خواه، همواره یکی از منتقدان وضعیت حقوق بشر در ایران بوده. گرچه برخی مدافعان حقوق بشر باراک اوباما را متهم می‌کنند که پس از امضای توافق هسته‌ای با تهران به وضعیت حقوق بشر در ایران توجه کمتری نشان داده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک، در این باره میگوید:
در دوره اول ریاست جمهوری اوباما ما توجه خاصی رو به مسئله حقوق بشر در ایران دیدیم، مخصوصا که گزارشگر ویژه‌ای در شورای حقوق بشر به وجود آمد و اون نتیجه این بود که کشورهای عضو این شورا من جمله آمریکا از این گزارشگر حمایت کردند. این رو شاید بشه گفت اوج توجه دولت آمریکا در سالهای اخیر به مسئله حقوق بشر در ایران. از بعد از اون، مخصوصا از وقتی که مذاکرات اتمی شروع شد، مسئله حقوق بشر در دولت آقای اوباما کم کم توجه به اون کاهش یافت و باید گفت که الان که ماهای پایانی دور دوم ریاست جمهوری اوباما رو میبینیم، توجه خاصی به این مسئله نمیشه و عمدتا تلاششون برای این هست که مطمئن بشن دولت بعدی که بر سر کار میاد برجام رو ادامه خواهد داد.
برخی مدافعان حقوق بشر از جمله هادی قائمی معتقدند هیلاری کلینتون در زمینه سیاست خارجی در مقایسه با دونالد ترامپ مجربتر است و موضوع حقوق بشر را در جهان و به طور مشخص در ایران مورد توجه قرار خواهد داد.
فکر میکنم که ترامپ کلن به مسئله حقوق بشر در ایران چندان اهمیتی نده، چرا که حتی در زمینه حقوق بشر در خود آمریکا هم علامتهایی داده که میخواد آزادی بیان رو محدود کنه، شکنجه زندانیان مختلف رو دوباره آغاز کنه و همچنین اونطوری که پوتین در روسیه سرکوب داخلی انجام میده اون از اون تعریف میکنه و به نظر میاد که اگر در خود آمریکا دغدغه‌ای برای حقوق بشر نداره، فکر نمی‌کنم برای ایران هم داشته باشه. کلینتون سابقه بیشتری داره و در وزارت خارجه آمریکا بوده برای 4 سال. احتمال رو میدم که مسئله حقوق بشر رو هم مد نظر قرار بده.
زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم مواضع حقوق بشری دونالد ترامپ را به شدت نگران کننده می‌داند. او مهر ماه گذشته گفت اگر ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شود و رویه خود را در این باره عوض نکند، عنصری خطرناک برای جهانیان خواهد بود. دونالد ترامپ پیشتر در جریان کارزار انتخاباتی خود بر احیای شیوه های سخت و شکنجه در بازجویی از متهمان تروریستی تاکید کرده بود، هرچند بعدها از برخی موضع‌گیری های تند خود عقب نشینی کرد. با این حال دموکرات ها و در رأس آنان هیلاری کلینتون نامزد این حزب از این مواضع آقای ترامپ به شدت انتقاد می کنند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو از هیلری کلینتون هم انتقادهایی دارد و جنگ عراق و حمله به لیبی را نقطه سیاه در کارنامه حقوق بشری او می داند.
خانم کلینتون خب یکی از مدافعین حمله به عراق بود و در عمل دیدیم که تاثیر منفی داشت برای مسئله حقوق بشر. من فکر میکنم که مشکل باشه که بگیم که خب خانم کلینتون حتما مثبت خواهد بود برای مسئله حقوق بشر یا منفی، چون برمیگرده به منافع کشور آمریکا. مسئله حقوق بشر یک مسئله کلیدی است و خانم کلینتون در زمینه جنگ طلبی خب در مورد بمباران لیبی نقش مهمی ایفا کرد و من فکر میکنم در اون لحظه خانم کلینتون منافع مردم لیبی رو در نظر نداشتن. به همین دلیل من فکر میکنم ما میتونیم انتظار زیادی داشته باشیم که این رئیس جمهور یا اون یکی رئیس جمهور تأثیر خیلی مثبت یا خیلی منفی داشته باشند برای مسئله حقوق بشر. در دراز مدت برای حقوق بشر اون رهبرانی خوب هستند که به مکانیزم های بین المللی پایبند هستند. تا اینجا به نظر میرسه که خانم کلینتون احترام بیشتری برای کنوانسیون های سازمان ملل و کلن برای سازمان ملل قائل باشه.
مدافعان آزادی بیان از سخنان دونالد ترامپ درباره رسانه ها از جمله اینکه رسانه ها را به دروغ و جانبداری متهم کرده بود انتقاد می کنند و این اظهارات را نشانه خوبی از رویکرد او به حق آزادی بیان نمی دانند. با این حال رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در پاریس پایبندی به میثاق‌های بین‌المللی را در این باره مهمتر از هر چیزی می‌داند.
آنچه در طی سال گذشته همچون دیگر انتخابات در سراسر جهان و نه تنها ایالات متحده آمریکا که ما کار مانیتورینگ یا در نظر گرفتن وضعیت رو داریم، متاسفانه فضای بسیار بدی بود، به ویژه از سوی آقای ترامپ که حملات گسترده‌ای به خبرنگاران، به آزادی اطلاع رسانی داشت. اما به شکل سنتی در آمریکا همواره مجموعه‌ای که پیش از انتخابات است پس از انتخابات تعدیل‌هایی پیدا می‌کنه، بخشی از رسانه‌ها در چارچوب قدرت حضور دارند، ولی آنچه که می‌تواند مهم باشد عدول از پرنسیپ‌ها، عدول از اصول و میثاق‌های بین‌المللی و در مورد آمریکا از قانون اساسی خودش و اصل اصلی قانون اساسی خودش آزادی بیان میتونه نتایج مخربی نه تنها برای ایالات متحده آمریکا که برای جهان در بر داشته باشه.
وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران و برخی کشورهای دیگر جهان هم از مواردی است که همواره مورد انتقاد آمریکا قرار گرفته، موضوعی که بارها در گزارش سالانه دولت آمریکا هم به آن پرداخته شده است. با این حال رضا معینی میگوید پس از برجام به طور مشخص توجه آمریکا به موضوع آزادی بیان در ایران کمتر شده است.
به شکل عمومی پس از هر توافقی و نه تنها برجام این رویکرد رو ما از کشورهای غربی میبینیم. یکی از دلایل پسرفت حقوق بشر در جهان همین وابسته کردن آن به سیاستها و منافع نزدیک مدت همین کشورهاست. عملا این نوع چشم بستن و این نوع عقبگردی از اصول و اساس حقوق بشره. نه تنها نمیتواند کشوری رو در این عرصه پیش ببره که برعکس با پس رفتن خود این کشورها عملا فضایی برای نقض بیشتر حقوق بشر و نقض بیشتر آزادی بیان به وجود میاد.
دولت آمریکا در گزارش‌های سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان بارها مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده که در جدیدترین آن در فروردین ماه امسال هم از شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، روندهای قضایی، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان در ایران انتقاد شده بود. اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارش‌های آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را سیاسی و بی‌اعتبار خوانده و اعلام کردند که آمریکا خود یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است.